جناب ایمان سلیمانی امیری گرامی، درود فراوان به شما و آرزوی تندرستی و شادابی و نیرومندی برای کارهای سنگینی که روزمره دارید و ایدههایی که برای آینده دارید. شما در برنامه‌های پیشین هنگامی که به بحث یکی از فلاسفه جوان یا جامعه شناسان جوان تام پین پرداختید، اشاره کردید به یکی از کتابهای او به نام عقل سلیم. خب ممکنه من بیننده یا یک بیننده بپرسد عقل عقل است دیگه، سلیم دیگه نداره، ما عقل ناسلیم که نداریم، وقتی عقل هست یعنی همه چیز هست. اما اینطور نیست. اگر این گونه بود واژه سلیم رو به دنبالش نمی چسبندن. گاهی عقل به رفتار روزمره ما مربوط می شود که با اندکی تجربه سر و کار دارد. همان گونه که شما می دانید اگر شنا بلد نیستید بپرید توی یک دریا غرق می شوید، این یک تجربه است که دیگران کردن، شما شنیده اید یا دیده اید و این ربطی نداره به عقلی که درایت هم بهش میگن، یعنی چیزی فراتر از تجربیات حسی روزمره. اما پیش از اینکه این واژه عقل که یک واژه تازی است وارد زبان پارسی بشود، مردم ایران به عقل چه میگفتند و چه مفهومی از او سراغ داشتند؟ این خیلی موضوع جالبی است. من اگه اجازه بدید این رو به کوتاهی مطرح میکنم، بعد نظر شما رو در این باره میپرسم. اگر شما شاهنامه فردوسی رو یک دور بخونید، از بسامت های اصلی و بزرگش از در واژگانی یکی خرد است و میگوید خرد در واقع آگاهی به عمل درآمده است. شما از تجربیات خودتون، از آنچه که به نام عقل نامیده می شود، وقتی که به خود آگاهی برسید و خیشتن خیش را پیدا بکنید و اون عقل رو در واقع به کار روزمره گره بزنید، اونم کار درست روزمره، اون خردمندیه، یعنی آمیخته از دانش، بینش و کوشش. واژه خرد جانشین واژه عقل بوده است و توضیحات بسیاری براش قائل است و براسی برای هر ایرانی در خور توجه است که بهش بپردازه، چون بدون خرد یعنی خودآگاهی، آگاهی متکی بر تجربه و دانش و بینش، چیزی به نام عقل اگر هم وجود داشته باشه همون عقل معاش است، عقل روزمره است، به کار تغییرات بزرگ اجتماعی نمی آید. این واژه خرد در میان زبان امروزین ما تقریبا گم شده، خیلی ضعیف شده و ناپدید شده و عقلم امروز یواش یواش دیگه داره از صحنه ادبیات ایران میره کنار، چون نشانی کمتری ازش مونده با این حکومتی که سر کار است. اما ما میخوایم یک بحث تئوریک انجام بدیم، یعنی شما میخواهید به ما بگویید که در واقع حکومت ها رابطهشون با عقل سلیم یا خرد و داد و خرد و آگاهی چیست؟ در غیر این صورت ما حکومت داریم، دولت های مردم سالار نخواهیم داشت. در خدمت شما هستم، خیلی خوش اومد.
درود شما جناب مهنی بزرگوار و عرض سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون مانی. خب مسئله بسیار مهمی است، بحث عقل، عقلانیت. و البته خب میدونیم مسئله عقل و عقلانیت در هر دورانی متفاوت بوده و تعابیری هم که از اون میشد متفاوته. ماکس وبر یک جامعه شناس بسیار برجسته آلمانی است و ایشان اشاره میکنه که دین زمانی برای خودش عقلانی بوده به دلیل اینکه در برابر مؤلفه هایی مثل سحر، جادو و خرافات ایستاده و سعی کرده جهان رو به نحوی ساده تر تبیین کنه، همگانی تر کنه و مؤلفه های رو ماکس وبر میشموره و نکته جالب اینه که میگه دین دیگه امروز عقلانی نیست، یعنی دیگه پدیده های جدیدی ایجاد شدن که محکی هستند برای راستی آزمایی. دیگه ما نمیتونیم هر پدیده ای رو که به آزمون در نیامده، به تجربه در نیامده، براش دلیل درستی نداریم، اینها رو بپذیریم به عنوان یک پدیده عقلانی. اساسا علم منطق و زیر مجموعه اون یعنی مغالطات برای همینه که انسان بتونه یک انسجام فکری درستی رو در ذهن خودش شکل بده. مغالطات برای اینکه بشناسیم چطور ذهن ما ممکنه به انحراف بره، تفکر ما دچار خطا باشه، و اینها پیشرفت و توسعه پیدا کرده در درون اندیشه های بشری. اما نکته اساسی که وجود داره که ما در گذشته به اون پرداختیم همین بحثی بود که ژان ژاک روسو مطرح کرد، و اونی که انسان وقتی به دنیا میاد آزاده، اما به مرور زمان در همه جا در بند کشیده میشه. مقصود روسو چه بود؟ ما اون زمان بهش اشاره کردیم، امروز هم بد نیست دوباره یه یادآوری کنیم، و اون این که به مرور زمان هست که انسان وقتی به دنیا میاد هنجارها و نقشهای جدیدی رو میپذیره، یعنی در درون خانواده خودش، نحوه ارتباطش با افراد خانواده، پدر، مادر، فرزندان دیگر، برادر و خواهر، در سطح کوچه و خیابان با بچه های محل چگونه است، در مدرسه چگونه است، و اینها باعث میشه که آن کودک که آرام آرام اجتماعی میشه، جامعه پذیر میشه، یه ویژگی هایی رو از محیط خودش به میراث میبره. به همین دلیلی که نحوه تربیت ایرانیان در گذشته خیلی متفاوت بود با نحوه تربیت در کشورهای اروپایی. جالبه که حتی در گذشته خیلی از مورخان نوع تربیت افراد مد نظر داشتن. مثلا یونانیان خیلی کتاب دارن در مورد آداب تربیت، بخشهایی در مورد خودشون، بخشهایی در مورد ایرانیان و افراد دیگر رو آوردن و نوشتن. حتی کتابی از کوروشنامه اگر اشتباه نکنم مال کتزیاس یا زنوفون هست، او آمده و مثلا تربیت کوروش رو سعی کرده بنویسه. حالا بخشش خیالی است، داستانی است و واقعیت نداره، منتها مقصودم اینه که اهمیت داشته برای مردم که آداب و رسوم ممالک چطوریه، کودکان خودشون رو چطور تربیت میکنن. مثلا نقش تربیت نظامی در اسپارت خیلی برجسته بود. اینا رو عرض میکنم برای چه چیزی؟ برای اینکه ما وقتی کودکان خودمون رو، انسانهایی که در درون اون محیط کوچک با یک سری مؤلفه ها تربیت میکنیم، این تربیت دیگه در درون اونها نقش میبنده، اونها رو به اون شکل اجتماعی میکنه، و دوباره برداشتن این آداب و رسوم و تربیت ها به سادگی نیست. به همین دلیلی که در کشورهای مدرن از همان کودکی به تربیت کودکان اهمیت میدن، مثل یه مجسمه ای که از یک سنگی حالا آمده و ساخته شده. اگر این مجسمه از ابتدا بد ساخته بشه، اون استادکار خیلی راحت نمیتونه اون رو به اون شکلی که دلش میخواد در بیاره. در واقع اون سنگ تراش خورده رو خیلی راحت نمیتونید به هر شکلی که خواستید در بیارید، اما سنگی که تراش نخورده به شکل کامل در اختیار شماست، خیلی راحت میتونید در اون دخل و تصرف کنید، اون رو مطابق میل خودتون بسازید. این تعبیری است که ماکیاولی هم به کار میبره. برای همین مسئله اینه که این آگاهی هایی که به ما داده میشه چه اندازه عقلانیت ما رو میتونه در جایی قرار بده که قابل دفاع باشه. یعنی فرض کنید ما که در یک محیط دینی به دنیا آمدیم، از همان کودکی تربیت دینی، رسانه ها دینی، مدارس دینی، محیط و اجتماع دینی هستند، و آنقدر این مؤلفه های دینی برای ما تبدیل شدن به حقیقت، آیا میتونیم در موردش تشکیک کنیم؟ آیا میتونیم در برابرش بیستیم؟ همیشه در بُعد سیاسی. من در برنامه های گذشته عرض کردم ما یک تاریخ نگاری سیاسی داریم. تاریخ نگاری سیاسی یعنی شخصیت های متصل به دربار، شخصیت های متصل به یک فرقه سعی کردن یک تاریخی به ما بدن که در درون اون تاریخ یک عده افراد دارای عظمت هست، دارای جایگاه برجسته. نگاه اون به ساختارها رو برای ما تبیین کردن، و به مرور زمان ما وقتی تاریخ رو میخونیم در ذهن ما نقش میبنده که شاهان ما فرا انسانی هن. امامان ما فرا انسانی هن. خلفای ما انسانهای برجسته ای هستند. انبیاء ما داره ویژگی های بزرگی هن. کتاب ما یعنی قرآن یه ویژگی هایی داره که بقیه کتاب ها نداره. کی رو در ذهن ما ثبت کرده؟ همون تاریخ نگاری سیاسی، همون تاریخ نگاری قدرت. تاریخ نگاری قدرت میخواد فضا رو به سمتی ببره که قدرت مثلا ایمان سلیمانی به عنوان نماینده سلطنت در درون جامعه تثبیت بشه. به همین دلیل سعی میکنه برای خودش مشروعیت بسازه، یعنی اینکه خداوند هست که این حق حکمرانی رو به من و خانواده‌ام داده، شما مردم چطور باید با من برخورد بکنید، حق و تکلیف ماها چیاست. اینا رو از دل تاریخ ما بیرون میاریم، از دل ادبیات، از دل هنر. این گونه است که وقتی در تخت جمشید نگاه میکنیم سرستونهایی رو میبینیم که مثلا داریوش هخامنشی نشسته بنابر ادعای خودش در کتیبه ها 28 گروه افراد با زنجیر در محضر آقا حاضر میشن، دارن به او کالا تقدیم میکنن. ما این رو نشانه قدرت میبینیم، لذت هم میبریم، ما فراموش میکنیم که این معیارهای قدرت و با ام دیدید دیگه در کتاب در اون کتیبه‌هاش اومده، من کسی هستم که اهورامزدا به من پادشاهی داده، من ممالک رو تحت تسخیر در آوردم، من چنین کردم، من چنان کردم. ببینید اینها همه در ذهن ما نقش میبنده. همین وضعیت در دین هم وجود داره. چرا ما یک چوپان ساده ای رو که خدمتگزار زنی است به نام خدیجه ناگهان تبدیلش کردیم به فراانسانی بوده که او فقط با خدا در ارتباطه، او به اون علوم الهی دسترسی داره؟ کی برای ما ساخته این بقایی رو؟ همون تاریخ نگاری قدرت. خب روسو میگه حالا در این فضا چطور میشه انسانی رو که همه جا در بند هست آزاد کرد؟ کار رهبران انقلابی بازگرداندن عقل سلیمه. یعنی کدوم عقل؟ عقلی که از خطا مصون باشه، عقلی که بتونه استقلال خودش رو، سلامت خودش رو حفظ بکنه. وقتی میگیم عقل سلیم، مقصود ما یک عقل سالمه. انسانی که وقتی میشینه کتابی رو باز میکنه، درسته که هیچ وقت نمیتونه گذشته ها و داشته های خودش رو کنار بذاره و بیاد نگاه کنه، اما حتی المقدور باید سعی کنه وقتی این مطالب رو میخونه به درستی داوری بکنه، به درستی نگاه بکنه. ذهن توسعه یافته یعنی همین. اگر من تجاوز اسکندر رو نمیپذیرم، تجاوز چنگیزخان مغول رو نمیپذیرم، تجاوز نادر افشار رو هم نمیباید بپذیرم، تجاوز داریوش هخامنشی رو هم نباید بپذیرم. تجاوز تجاوزه، فرقی نمیکنه. اینها مربوط به زمان خودش بوده، کاملا درسته، اما دیگه نباید امروز الگو برداری بشه، امروز تقدیر بشه. امروز بابا معیارهای خودمون باید فضا رو ترسیم کنیم. بدترین جناب مانی عزیز، جنایت یه تعبیر جالبی ولتر داره، بدترین جنایتی که ما مرتکب میشیم اینه که آن جنایت‌های گذشته رو امروز مجبوریم توجیه بکنیم، امروز مجبوریم بپذیریم، با امروز داریم به خودمون خیانت کنیم. یعنی من وقتی در برابر تاریخ نگاری قدرت قرار میگیرم، خب یونانیان به اسکندر افتخار میکنه، مغولان، چنگیزخان مغول جامانی عزیز قهرمان ملی اونست. خب امروز ما وقتی به چنگیزخان نگاه میکنیم چه چیزی در میاریم ازش؟ یک انسان توسعه نیافته، مثل من دیدم بارها این دوستان مسلمان ما همین وضعیت رو دارن، یعنی همون کاری رو که محمد انجام داده میپذیرن، قبولش دارن، درستش میدونن، اما شبیه به همون کار رو اگر یه پادشاهی انجام داده نمیپذیرن، میگن اون جنایتکار بوده اما پیامبر ما در راستای حق و عدالت شمشیر زده. دیگری هم میگه نه، شاه ما در راستای حق و عدالت و عدالت گستری شمشیر زده، دیگری مثلا جنایتکار بود. و در واقع میخوام عرض کنم هیچ کدوم این دو طرف عقل سلیم ندارن. عقل سلیم یعنی اینکه ما وقتی در برابر این پدیده هایی که قدرت برای ما ساخته قرار میگیریم به خودمون بیایم، این کار دشواری بود که روسو سعی کرد انجام بده. به همین دلیل سعی کرد کتاب امیل رو بنویسه که کودک خیالی تربیت کنه، که چطور این کودک آموزش های رسمی که داده میشه در جامعه رو تمام و کمال نپذیره. امروز وظیفه ما اینه که نسل آینده ایرانیان کودکانی باشن که در جمهوری اسلامی وقتی کتاب دینی رو جلوشون میذارن با شک و تردید بهش نگاه، وقتی مراسم مذهبی در خیابان رو نگاه میکنن فکر نکنن حسین حق مطلق بوده، فکر نکنن که علی ابن ابی طالب در راستای عدالت بشری شمشیر زده. و از آن طرف هم وقتی یک شخصی میاد و میگه کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم، یکی فکر کنه، یکی بیاندیشه که آن سلسله هایی که آمدن چطور قدرت گرفتن. چه این بحث عقل سلیم در اینجاست که معنا پیدا میکنه. حالا چرا اصلا توماس پین به دنبال اینه که عقل سلیم رو به مردم یاد بده؟ میخواد برگرده بگه که یک بار بیایم بیاندیشیم به این حکومت هایی که دارن بر ما حکومت میکنن، مبانیشون چیه، اندیشه هاشون چیه، به نفع کی دارن کار میکنن. است امروز هم وظیفه ما اینه که فکر کنیم. کتاب عقل سلیم، همینطور حقوق انسان، قرارداد اجتماعی و خیلی از کتاب های فیلسوفان امروز به درد جامعه ما میخوره. شاید به درد جامعه غرب نخوره، اونا گذشتن از این مراحل، اما ما الان داریم درش زندگی میکنیم. جناب مانی عزیز، اندیشمندترین افراد رو میبینید استاد دانشگاه هم عقل سلیم ندارن، به خرافات دینی و درباری باور دارن، وقتی در برابر پرسش هایی قرار میگیرن پاسخی ندارن بدن، حواله میدن به یک مغالطه، سنت ما این گونه بوده، فرهنگ ما این گونه بوده، تا بوده همین بوده. و اتفاقا همین توماس پین ها میخوان بگن که امروز فضایی است که ما زندگان باید تدبیر زندگی خودمون رو به دست بگیریم، نه انسان های 2000 سال پیش. توماس پین تعبیر جالبی داره، حالا ما بعدها بهش خواهیم رسید. میگه چه کسی گفته که یونانیان و رومیان باستان بیشتر از ما میفهمیدن؟ شما وقتی میگید من سنت کشورم رو قبول دارم، به این معناست که مثلا فلان اندیشمند در 2000 سال قبل بیشتر از ما میفهمید، مثلا جعفر صادق بیشتر از ما میفهمید، فردوسی بیشتر از ما میفهمید، در حالی که چنین نیست. برایند جامعه رو اگر در نظر بگیری، شما میبینید امروز مردمی که در جهان زندگی میکنن از گذشتگان خودشون خیلی بیشتر میفهمند، پزشکان امروز از پزشکان گذشته خیلی بیشتر میفهمند، فیلسوفان امروز نسبت به فیلسوفان گذشته خیلی بیشتر میفهمند، به همین دلیلی که خطاهاشون رو گرفتن، به همین دلیلی که اونها رو مورد نقد قرار دادن. اما ما میخوایم بگیم ما زندگان حق زیستن نداریم، حق فکر کردن نداریم، و باید نگاه بکنیم که گذشتگانمون چی برای ما به یادگار گذاشتن. افرادی مثل توماس پین میخوان این عقل به زنجیر کشیده شده ای که قدرت اونها رو چفت و بست کرده جدا بکنن، و اون عقل سالم و سلامت رو برگرد. اولین کاری که توماس پین میکنه چیه؟ میریم سراغ مشروعیت. در هر انقلابی جناب مانی، اولین مرحله انقلاب مشروعیت زدایی است. یعنی شما زمانی میتونید ساختارها رو بر هم بزنید که بپذیرید این ساختارها مناسب نیستن. مثلا قوانین جامعه، شما میخواید این قوانین رو بر هم بزنید، خب اولین شرطش اینه که بپذیرید این قوانین کارایی ندارن، عقلانی نیستن، درست نیستن. خب اینو چیکار باید بکنید؟ با نقدش بکنید. رژیم ها، حکومت ها، دولت ها، شما میخواید مشروعیت سلیمانی امیری به عنوان پادشاه رو کنار بذاری، باید نشون بدی که اگه سلیمانی میگه پادشاهی ودیعه الهی است، شما برگردی بگی نه خیر، این دروغه، اگر امامت رو خدا به من داده این غلطه، اگر حق حکمرانی برای من و اولاد منه این خطاست. اینو باید نشون بدیم، وگرنه که اگر همه بپذیرید که امامت یا سلطنت حق من و فرزندان منه، جرأت دارید اون حق رو بگیری؟ مثل که من پذیرفتم خانه ملک شماست، آیا میتونم این مالکیت رو از شما بگیرم؟ به هیچ عنوان، مگر اینکه نشان بدم مالکیت شخص غاصبانه است، کلاهبردارانه است، سارقانه است. ولی این مسئله مشروعیت زدایی است. جمهوری اسلامی رو شما امروز نگاه بکنید، ولایت فقیه دیگه مشروعیت نداره. چرا نداره؟ چون به نقد کشیده شد. احکام اسلامی دیگه مشروعیت نداره. چرا؟ چون نه عقلانی است نه کاراست، نه عقل میتونه از او حمایت بکنه و نه کاراییشو نشون داده. بنابراین مشروعیت زدایی اولین مرحله هر انقلابه. تا زمانی که من ساختارها رو مشروع بدونم بر علیش قیام نمیکنه. اینکه انقلاب ها هزار سال وجود نداشته در جهان برای همینه، به خاطر اینکه همه همون وضعیت رو مشروع میدونستن، مقبول میدونستن. اتفاقا فکر نکنیم که همه میپذیرن مشروعیت ها رو، نه. خیلی ها هستن طرح سوال میکنن، میپرسن، به نقد میکشن، تطبیق میدن شواهد رو. بنابراین بحث مشروعیت مهمترین ویژگی است که این فیلسوفان سعی میکنن به کار ببرن. توماس پین در عقل سلیم سعی میکنه نظام سلطنتی رو اول تفکیک کنه، مورد پرسش قرار بده و آرام آرام وارد یک فضایی بشه که مردم ایالات متحده بسنجن که اون کسی که در انگلستان در جزیره دیگری در قاره دیگری داره بر ما حکومت میکنه آیا چنین حقی داره؟ آیا او حق داره که کشتیهاش رو نظامیانش رو بفرسته و به من بگه مالیات بده؟ و من هم باید مالیاتم رو بدم چون او حق حکمرانی بر من رو داره، چون خدا او رو تعیین کرده، چون نژادش از نژاد خاصی است. توماس پین داره در بر علیه این مسئله میایسته و در برابر او قیام. من درنگی کوتاه میکنم، بعد وارد بحث عقل سلیم میشم، پاراگراف به پاراگراف میخونیم، جلو میریم و بعد میبینیم که او چه میگه، چه اندازه مطالبش اهمیت داره و پیرامونش به شرح و بسط نظرمون میپردازیم، چون برای امروز هم اهمیت داره. فرق نمیکنه یه عده منتظر السلطنه وجود دارن، یه عده حاکم السلطنه الان در ایران هستن، مبانی اندیشاشون همین هاست، هیچ فرقی نمیکنه که حالا توماس پین داره بهش میپردازه و ما سعی میکنیم به هر دو جنبش بپردازیم. هم سیستمی که سعی کرده حکومت رو حق خودش بدونه و الان داره در تهران حکومت میکنه، عده دیگر منتظر السلطنه هستن که ما اینها برند و ما بیایم با همون مبانی مشروعیتی که توماس پین داره به نقد میکشه. بفهم
جناب سلیمانی گرامی، من بچه که بودم، یعنی 10 ساله 12 ساله اینا، کمبود کتاب می آوردم برای خوندن. یک امامزادی بود، ما بهش می گفتیم چیچیمان فقیره، بعد می گفتن این کنیز یکی از این امامزاده ها بوده، جای ویرانه بوده، گنبدی درست کرده بودن، معجری توش بود، من میرفتم اونجا بالای اون و توی معجر انبوهی از کتاب های ممنوعه رو مردم ترسیده، حالا بعد 32 مرداد بوده هرچی بوده، میریختن اون تو. بعد من میرفتم از تو اونا، هر کدوم که از تیترش خوشم میومد، از شکل شمایلش، برمیداشتم میبردم خونه، با زور میخوندم، سعی میکردم بفهمم. در یکی از این کتاب ها برمیگشت به فلسفه غرب، من نه غرب رو میشناختم نه فلسفه رو، اما وقتی خوندم دیدم شگفت تا چه حرفای قشنگی میزنه. از جمله یک فیلسوف گفته بود وقتی کسی میمیرد، خدایی که در ذهن اوست یا پادشاه قدر قدرتی که در ذهن اوست هم میمیرد. با این حساب اگر با بمب‌های اتمی جهان رو با خاک یکی بکنن که هیچ انسانی دیگری نماند، خدایی هم نیست، پادشاهی هم نیست، امامی هم نیست، پس همه اینها آفریده ذهن ما هستند. دیدم راست میگه، غیر با همون حالت بچگی شگفت زده شدم. بعد جای دیگر همون کتاب نوشته بود که انسان ها از این زاویه با هم اختلاف دارند که یک منظره ثابت رو در یک زمان ثابت، یکی با عینک آبی میبینه، یکی عینک قرمز، یکی عینک دودی، یکی عینک شیشه ای، و هر 4 نفر اینا یک منظره رو میبینن با 4 برداشت متضاد و با هم خواهند جنگید، چون اون که آبی میبینه قبول نمیکنه که قرمز باشه این منظره، و همه اینا نشون میده که ذهنیت جانشین عقلانیت شده. مردم آزمون نکرده گز نکرده، متر نکرده میبرن. در کتاب بندهشت که یکی از کهن‌ترین متن‌های فلسفی فارسی است، ایرانی است، نویسنده می نویسد که اهورامزدا از پیش اهورامزدا و خدای آفریننده نبود. هنگامی که انسانها به وجود آمدند و معنای سود و زیان و مرگ و بیماری و اینا رو شناختند، اهورامزدا شکل گرفت. یعنی آرمانهای انسانی یا دردها و پرسشهای انسانی انسان رو مجبور کرد که یک قدر قدرتی در ذهن خودش بیافرینه و مسئولیت رو بندازه گردن و بگه حالا بیا به ما کمک کن، در حالی که اون چیز اصلا وجود نداره. شما اشاره کردید که ما امامان و پادشاهان فرا انسانی نداریم. یک مثال میزنم برای دوستان که همسن و سال منم، باید براش مثال زد، و اون این که فرض کنیم جهان یا ایران فقط کویر لوط باشه، نه شهری، نه تهرانی، نه شیرازی، نه تخت جمشیدی، فقط کویر لوط. آیا یک کسی میتواند یک تخت و یک تاجی با خودش ببره، بذاره وسط کویر، بگه من پادشاهم؟ خب شما پادشاه کی هستی؟ پادشاه شنها هستی؟ نه، شما باید پادشاه انسانهایی باشی که شما رو ناز کنن، براتون غذا بپزن، براتون به شما مالیات بدن، بنده شما باشن، دست به سینه شما بایستن و الی آخر. یک چوپان نادانی هم اگر بیاد در وسط همون کویر بگه من پیامبرم و عزرائیل، ببخشید، جبرئیل برای من فرمان و آیه میاره، اینا رو به کی میگه اصلا؟ چون کسی اونجا نیست. پس باید کسانی باشن که منتظر شنیدن چنین حرفایی باشن و منتظر السلطنه ها و منتظر الحکومت ها کسانی هستند که منتظرند یک نفر بیاید بگوید من همونم که شما میخواید. و از اون به بعد اگر شماری از مردمان گفتن ها این بهتر از کویره، یه خیلی خوبه، و از همون موقع باید دست به سینش بیستند، براش در راهش کشته بشوند و جهان را به دستور او و با رنگی که او میفرماید ببینند، آبی، قرمز، نمیدونم صورتی یا هر رنگ دیگری بر شیشه عینک هاشون. و از اون به بعد اهورامزدایی که پیش از اینکه انسانها او را بیافرینند اصلا خدا نبود، حال خدایی می شود که شما باید او را نماز بگذارید روزی 17 بار و شاید هم بیشتر، بقیه وقتون رو باید بهش فکر کنید. از این زاویه حرفای توماس پین رو ما بهتر در میابیم که وقتی سخن میگوید از اینکه عقل سلیم باید جانشینه خراف پرستی و قدرت زدگی بشود یعنی چه؟ بفرمایید.
جهانبانی بزرگوار، یه تعبیری هست میگه یک مرید خر بهتر از یک ده ششتانگه. در واقع دین و دربار همیشه بر روی همین مریدان حساب کرده. جهانبانی عزیزم، مردم نازنین، شما یک بار فکر کنید، من اگر کشاورز باشم صبح باید بلند شم برم زمین خودم رو کش رو زر کنم، نگران باران باشم، برف باشم، بعد زمانی که محصولم آمد اون رو درو کنم، ببرم در بازار بفروشم تا آذوقه و ارزاق و مایحتاج زندگی رو تامین کنم. ما وقتی پادشاه میشم چی؟ در یه جایی میشینم، شما برام زحمت میکشید، شما کش رو زر میکنید، شما زحمت میکشید و اون پول رو به من میدید. روحانیتی که جناب مانی خمس مکاسب میگیره یعنی چی؟ یعنی سلیمانی تو برو کار کن، زحمت بکش، صبح تا شب برو تو دفتر خونت بشین، برو مطبت کار کن، برو سر زمینت، یک پنجم مالت رو که سود بردی بدی به من. چرا؟ چون من از نمایندگان امامانی هستم که اونها یه سهمی می بردن، به میراث رسیده به من به عنوان آخوند، به عنوان طبقه اجتماعی. شما کجا می خواهید بدون کار کردن صاحب ثروت بشید؟ اخیرا من یک مطلبی میخوندم از نوه سید ابوالحسن اصفهانی. ایشون اشاره میکنه که حالا داشت میگفت پدر بزرگ من، خب میدونی آقای سید ابوالحسن اصفهانی از بزرگترین مراجع تقلید بود. میگفت ایشون نزدیک به 25 هزار طلبه رو زیر نظر داشت و درآمدش حتی از بعضی دولت ها بیشتر بود. الان آیت الله سیستانی رو شما نگاه میکنی، یک روز کار کرده ایشون؟ ما درآمدی که او در حساباش داره میدونیم چقدره؟ چرا من کشاورز باید کار بکنم یک پنجم بدم به اون آقا؟ اینجا همون داستانی که اگه من ده و شش تا زمین داشتم هم اینقدر راحت نمیتونستم پول در. پادشاهان هم همین، این که به من خراج بدید، به من باج بدید و هم با اقسام، اینا حاصل چه چیزی است؟ به همین دلیلی که یک مرید خر فایدهش از یک ده ششتان کم بیشتر، و این مریدان کم نیستن. باید فکر کرد راجع به این پدیده ها، چه کسی من رو مجبور کرده که از حقوق خودم دست بکشم؟ این تازه ماله، از ما خواستن جانمون رو هم بدیم، جنگ را انداختن. جنگ های دین و دربار مگه کم بوده در تاریخ؟ ما برای چی خودمون رو کشتیم؟ برای چی با ملت های دیگر جنگیدیم؟ من شهروندی که اون زمان در ایران بودم به عنوان یه برزگر، دهقان یا هر چیزی، چه مشکلی با یک یونانی داشتم؟ اون یونانی چه مشکلی با من داشته؟ به زمین من تجاوز کرده بود؟ نه، تو پادشاهانمون میخواستن قدرت طلب باشه. ایده برای دین سعی کردن مردم رو به سمتی بکشونن که ما حقیم، اونا باطل، بری بجنگ. و عقل سلیم ما در این میانه از بین رفت. شما به درستی فرمودی. ببینید انسانی که سرما خورده باشه طعم غذاها رو حس نمیکنه. ما طعم آزادی رو حس نمیکنیم. چرا؟ چون سرما خوردیم به اصطلاح. ذائقمون بد شده. توانایی این رو نداریم که طعم میوه ها، طعم غذاها رو تشخیص بدیم. چون اونایی که ذائقه ما رو بد کردن میگن دموکراسی کلیشه مبتذله. دموکراسی مال ما نیست، آزادی مال ما نیست، دیکتاتور مصلح میخوایم. آزادی های انسانی مال ما نیست، ما خلق الله هستیم، باید در خدمت خدا باشیم. ایناست که ذائقه ما رو بد کرده. اگر کسی دشمن دموکراسیه، به چه دلیل دشمن دموکراسیه؟ جدا از اینکه منافعش درونه، میخواد به جامعه القا بکنه که طعم غذاها رو جوری بچش که من به تو یاد میدم. خب ببینیم توماس پین چه میگه در عقل سلیم. پاراگراف پاراگراف میخونیم، در موردش صحبت خواهیم کرد. بعدها البته کتاب حقوق انسان یا حقوق بشر او رو میخونیم که پاسخ میده به آقای ادموند برک، که او از اون جمله محافظه کارانی است که استدلال میکنه که چرا نبایستی در برابر آن سنت ها ایستاد، اونها رو برهم زد و در برابر اون انقلاب فرانسه. و بعد اونجا هم توماس پین بهش پاسخ میده. نکات خیلی مهم میداره در این بحث ها که به نظر من مهم. خب ببینیم توماس پین چه میگه. نیازهای ما جامعه را به وجود می آورند و شرارت های ما حکومت را. یعنی میگه ما وقتی به همدیگه نیاز داریم، میدونیم من سلیمانی از همه مسائل زندگیم بر نمیام، نانم، برنجم، سبزیم، گوشتم، خب اینا کی باید تولید کنه؟ من که خودم نمیتونم. چون به هم نیاز داریم در یک جامعه با هم زندگی میکنیم. اما میدونیم که ویژگی هایی داریم که ممکنه بر جنبه های زندگیمون اثر بذاره. یکیش زیاده طلبی. من زیاده خام، میخوام مال آقای مانی رو داشته باشم، زمین آقای مانی رو تصاحب. در اینجا انسان به این اندیشید که خب ما برای که اصلا نزاع رخ نده، تجاوز رخ نده، یه حکومت باید بذاریم، یه آقایی رو بذاریم بالا سرمون که این آقا عادل باشه. اصلا هدف حکومت ها همینه. حکومت برای حفظ امنیته، برای حفظ حقوق ماست. ما برای چی این کار رو کردیم؟ برای که من از جانب آقای مانی نترسم، آقای مانی از من نترسم. توماس پین چی میخواد به ما یاد بده؟ میخواد یاد بده اصلا فلسفه حکومت چیه؟ حکومت برای این نیومده که مال منو بگیره، اومده مال منو حفظ کنه. حکومت برای این نیومده که آزادی من رو بگیره، اومده آزادی رو حفظ کنه. در واقع داره مبانی درست این که حکومت چه هست رو میذاره. میدونید چرا همین مسئله خیلی مهمه؟ ما فکر می‌کنیم حکومت باید آزادی ما رو محدود کنه. اگر حکومت اومد مال ما رو غصب کرد، خب حقشه، سلطانه، زمین مال اوست، مملکت مال اوست، ما رعیتیم. ببین وارونه چطور وارونه شده همه چیز. یعنی ما اومدیم رضاخان رو آوردیم، گفتیم آقا مملکت آشوبه، شما بفرما بشو حاکم. رضا میرپنج قبول کرد، گفت بله من هست، چشم در خدمت شما. آمد وقتی شد حاکم 44,000 فقره ده و روستا رو به نام خودش. گفتیم آقا مجلس سر و صداست، داستانه، شما بیایی نظمی بده. اومد مجلس رو کلا تعطیل کرد. بعد ما به این آقایون میگیم کبیر. دقت بفرمایید، وارونه شدن فلسفه حکومت اینجاست. هنوزم تو زائقه ما اینه ها. یعنی مثلا یادمون رفته که الان مثلا میگه آقا این پولا رو از کجا آوردی؟ سوال مطرح میکنیم. مگه ما در مورد آخوندا نمیگیم این آقازاده پول از کجا آورده؟ تو اروپا و کانادا و جای دیگه داره زندگی میکنه. هر روزم عکس های عجیب و غریب از فرزندان اینا با اون اتومبیل ها و ماشینا میاد بیرون. مگه ما اعتراض نمیکنیم به اینا؟ این پولا کجا اومد؟ حالا همین سوال از شاهان بپرسید، از شاهزادگان بپرسید. طرف دختر فلان شاه بوده، کاخ و نمیدونم انواع اقسام اینا داره، باید کجا آوردیم؟ ما آوردیم مال مردم رو حفظ کنیم. اما اونا اومدن مال مردم رو گرفتن و بعدم اشاره کردن که آقا این مال ماست. ما باور کردیم، گفتیم خب راست میگن دیگه. مشکل عمده جناب مال ایناست که اصلا فلسفه حکومت برای ما وارونه شده. امروز در تهران شما نگاه بکنید، حکومت جان مردم رو میگیره، به مال مردم تعرض میکنه، هیچکی در امنیت نیست. خب پس ما برای چی حکومت آوردیم؟ چه چیزی احمقانه تر از اینه که انسانی بره یک اشرار و عرازل اوباش رو بیاره سرپرست خانوادهش بکنه؟ مثلا من و شما در درون خانواده هامون یه اختلافی داریم، به جای اینکه اون رو حلش بکنیم میریم یه عرازل و اوباش رو، یه سوء استفادهگر رو بیاریم بگیم تو بیا بین ما تصمیم بگیر، تو بیا بگو ما با پولمون چجوری زندگی بکنیم، روابطمون چطور باشه. همین یک نکته رو اگه ما ایرانیان متوجه بشیم، اون وقت میفهمیم تن به هر خفتی نمیدیم، که حکومت حق منه، مالتون رو بردم، جانتون رو گرفتم، آزادیاتون رو سلب کردم، هیچ ایرادی نداره چون من بهتر تشخیص میدم. خب ببینیم توماس پین دوباره چی میگه. هنگامی که ستم میبینیم یا با داشتن حکومت در معرض همان فلاکتهایی قرار میگیریم که اگر در کشوری بدون حکومت بودیم، مصائب ما با تعمق در این باره که خودمان ابزار ستم بر خودمان را فراهم میکنیم به اوج میرسه. میگه اگر این حکومت اومده مال ما رو میبره، جان ما رو میگیره، این ستمیه که خودمون داریم بر حق خودمون میکنیم. ما آخوندا رو برآوردیم، از کره ما نیومدن. ما رژیم های سلطنتی رو در ایران آوردیم، از جای دیگری نیومدن، همه اینا ایرانی هست. ما چون نمیتونیم بپذیریم میگیم خامنه‌ای که ایرانی نیست، خمینی که ایرانی نیست، محمد رضا شاه که ایرانی نیست، اون یکی که ایرانی نبود. دیدی دیگه همشون هم همدیگر متهم میکنن به اجنبی بودن. پس ایرانی کیه؟ مسئله بر سر اینه که ما فرافکنی میکنیم. یک بار برای همیشه باید بپذیریم در نحوه انتخاب مدیرانمون، سرپرستانمون، حاکمانمون، دولت مردانمون اشتباه کردیم. دلیلش هم اینه که اصلا فلسفه حکومت رو نفهمیدیم. فلسفه آموزش پرورش چیه؟ اینی که ذهن ما رو نقادانه بار بیاره، نه متعبدانه. اگر کودکمو فرستادم در مدرسه، بعد 4 سال اومد هی بله قربان گفت، بله قربان گفت، سمعن و طاعتا گفت، اون دیگه آموزش پرورش نیست. تنها چیزی که نیست آموزش و پرورشه. اگر دولت ما، اگر معلمان ما با این طرز فکر ما رو پرورش بدن، این ستمیست که خودمون داریم بر خودمون میکنیم. در آمدن روحانیت خودمون بر خودمون ستم کردیم، سابقه شون رو میدونستیم، میدونستیم اینها چه جور آدم هایی هستن، کتاباشون بود، اندیشه هاشون بود. دیگران هم همینن، سوابقشون رو برید نگاه بکنید. کسی که اموال برده شده مردم رو هنوز هم که هنوز حق خودش میدونه و حاضر نیست برگرده بگه آقا بله، اگه پدر من آمده این میلیون دلار رو خارج کرده، من ازش استفاده نمی کنم، خودم میرم زحمت میکشم. اما اگر میخوای بپرسی، نه میخوای نقد کنی، نه نه، این خودمون هستیم که متجاوزان به حقوق خودمون رو میاریم بالا و بر خودمون ستم. اگر انسان از ندای وجدان پاک به طور یک نواخت و بدون مقاومت اطاعت کند، نیازی به قانونگذار ندارد. اما اگر چنین نباشد، آدمی به این ضرورت پی میبرد که بخشی از داراییش را تسلیم کند تا ابزاری برای حمایت از بقیه داراییش مهیا نماید. و بدین ترتیب آدمی به حکم مصلحت اندیشی همانند دیگر میان بد و بدتر، بد را انتخاب میکنه. میگه من مالیات میدم به دولت، من مالیات میدم به نظامی ها که اینا چیکار بکنن، از من محافظت میکنن. ما وقتی اینها خودشون میان مال منو میدزدن، آزادی من رو میگیرن، دیگه حکومت معنی نداره. در یک جامعه‌ای که من در ترس مداوم زندگی میکنم، چه تفاوتی کرده با زمانی که بدون حکومتم؟ یه زمانی که آی مانی شب میخواد بخوابه میترسه که همسایم سلیمانی نیاد مال منو بدزده. الان آقای مانی که میخوابه شب میترسه از این که نکنه رضاخان بیاد مالشو بدزده. حالا تازه سلیمانی یه نفره، رضاخان یه ارتش هم پشت سرش. داریم اون تعبیر زیبای جان لاک رو که اگر ما حکومت نداشتیم وضعمون خیلی بهتر بود. شما الان نگاه بکنید، سید علی خامنه‌ای متجاوز بسیار داره. اما اگر این همه پشتوانه نداشت، به تنها تن خودش میتونست برین همه جنایت بکنه. زمانی حاکمان خیلی جنایتکارتر از مردم عادی هم. شما مثلا اراذل اوباش رو در نظر بگیرید، 10-12 نفر توی محله، یا مثلا توی بیابون هایی یه دی هستن. اون سریال روزی روزگاری بود، مراد بیگ و حسام بیگ و اینا، یه دی معدودی بودن، بعضی کاروانا رو غارت. الان رژیم ها یا دولت مردان استبدادی توسط شهربانی غارت میکنن. شما املاکی که من عرض کردم در دوران رضا شاه از مردم گرفت، رضا شاه که تنهایی نرفت، شهربانی مسئول این کارا بود، میرفت املاک مردم رو میگرفت به نام اعلیحضرت. سرکوب میکنن، کی سرکوب میکنه؟ ساواک. کی سرکوب میکنه؟ وزارت اطلاعات. کی سرکوب میکنه؟ اطلاعات سپاه با اون دستگاه عریض و طبیعی. یعنی اگه ما اینها رو نداشتیم، اوضاعمون خیلی بهتر بود، ترسمون خیلی کمتر بود. رژیم های استبدادی قانونگذاری در خدمتشون، یعنی قوانینی تصویب میشه که به نفع شخص من باشه. بعد نیروی نظامی، پلیس دارم، سازمان امنیتی دارم، و در یک نظام ارگانیک اتفاقا اراذل اوباشی که حاکم میشن دست بالاتری هم پیدا میکنن که خیلی راحت بتونیم غارت بکنیم. رضاخان سردار سپه تا زمانی که سردار سپه بود جرأت این کارا رو نداشت. اما زمانی که شد شاه، شروع کرد به بردن مال مردم. سید علی خامنه‌ای تا زمانی که قدرت نداشت جرأت این کارا رو داشت. امروز که ولی فقیه، خیلی راحت دستور میده هر کاری که دلش خواست انجام میده. به چه پشتوانه ای؟ به پشتوانه نظم سیاسی. از قانونگذاری بگیرید، دستگاه پلیس بگیرید، دستگاه اطلاعات امنیتی بگیرید. و دیگه نیازی نیست خودش بیاد بالا سر ما، خودش تو بیت خودش نشسته. بسیجی ها میان تو خیابون، گروه های مختلف پلیس و نیروهای امنیتیش میان در خیابون. اینهاست که وضعیت ما رو بدتر میکنه. جامعه‌ای که در اون اوباشان رو به سلطنت برسونه، به ولایت فقیه برسونه، به امامت برسونه، باید منتظر وضعیت بدتر باشه. آخوندی که تا دیروز تو محل خودش فتوا میداد که بهایی رو بکشی، امروز وقتی شد ولی فقیه میگه بهاییان رو بکشی. و نیروهایی هم داره که برن این کار رو بکنه. در واقع بحثی که توماس پین داره مطرح میکنه بر سر این مسئله است. خب من عرضم تا اینجا تمام، با توجه به اینکه بودن فکر کنم 10 دقیقه به اتمام برنامه مونده، نظر شما رو هم بشنویم و اگر نکته پایانی هم هست که من عرض کنم و بعد برمیگردیم به برنامه آیندهمون که در اونجا دیگه توماس پین وقتی این فلسفه حکومت رو شرح داد، حالا میره انگلستان رو مقایسه میکنه، میگه ما این حکومتی که ایجاد کردیم هدفش این بوده که از ما حفاظت، از ما حراست بود، اما کسی که میاد از من مالیات های زیاد میگیره، منو سرکوب میکنه، آیا منو در وضعیتی قرار داده که امنیتم بهتر شده یا نه؟ تبدیل به وضعیتی شدم که خیلی بهتر از زمانی که حتی حکومت نداشتیم. بفهم جان مانی هست.
جناب سلیمانی، در این پروسه قدرت بخشی یا قدرت سازی ما همیشه یک دسته از مبلغین دینی یا سلطنتی یا حکومتی داریم که سعی میکنند تئوریزه کنند و بگویند که شما به فکر نجات خودتون نباشید، امام هست، ما نایب امامیم، با خدا در ارتباطیم، انجام میدیم. یا میگویند که ما به دموکراسی نیاز نداریم، ما خودمون سنت پادشاهی داریم با هر چیزی که هست، هست دیگه، کاریش نمیشه بکنیم. بعد میان به مخالفین میگن مرگ بر سه مفسد، ملا، چپی، مجاهد. این دیگه از خود دربار آقای رضا پهلوی اومده بیرون، اینو دیگه کسی نمیتونه بگه این سایبری های رژیم جمهوری اسلامی این کاری کردن. خب حالا اگر یک کسی بیاد و بینا جواب بده بگه سه محور شرارت، ولایت و سلطنت و جهالت، شما چی میگید؟ اگر ما نگاه کنیم میبینیم که در جامعه ایران شمار پیروان یا چماقداران پیرو شعبان بیمخ بیشتر از پیروان احمد کسروی و فردوسی طوسی هستند. چرا؟ چون شما اشاره کردید که یک جاهل از یک ده ارزشش برای قدرتمندان بیشتر است. پس اینا یک سری مبلغ به دست به مزد، یعنی مزدور دارند که کارشون راه افتادن است. یک عده سعی میکنن نوع حکومتشون رو تئوریزه بکنند با دروغ، یک چهره خیالی از یک حکومت خیالی آینده درست کنن، مردم فریب بخورن که اتوبوس را مجانی میکنیم، چه میکنیم چه میکنیم، بعد بگن تغییر کردیم، مثلا ما تا 10 سال آینده و گام به گام تا 100 سال آینده اصلا نیاز به دموکراسی که چیز مزخرفی است نداریم. و در همین جاست که ممکن است یک عده همراه بیفتن و بگن سه محور شرارت، ولایت و سلطنت و جهالت. بعد حالا دیگه اینا با جواب بدن که چرا سلطنت، ولایت و جهالت سه محور شرارت در تاریخ ایران بودند و هنوز هم هستند و قرار است هنوز هم ادامه پیدا کنند. شما میتونید جمع‌بندی کنید و برنامه رو به پایان برسونید اگر دیر نشده باشه.
بله، این جهالت مقدمه سلطنت و ولایته و خیلی زیبا فرمودید جناب مانی عزیز. اتفاقا همین عقل سلیم که توماس پین در موردش صحبت میکنه همین مسئله است، میخواد نشون بده تاریکی هایی که ذهن مردم رو پوشانده و تن میدن به سلطنت و سفلگی، تن میدن به ولایت و بندگی، و در واقع تمام کاری که این بزرگان انجام دادن در همین راستاست که به ما نشون بدن این جهله که سبب میشه ما دچار مشکل بشیم. به نکته درستی هم اشاره فرمودی، اصلا پادشاهان در جایگاهی نیستن که بخوان این همه جامعه رو تعمیر کنن، نیازمند یه ابزارایی هست، یه مریدانی که سعی میکنن اون جهالت رو به جامعه تزریق بکنن. میگه شیخ نمیپرد، مریدان میپرانند، داستان ایناست. یعنی شیخی که توانایی پریدن نداره، 2 متر نمیتونه بپره، اما مرید اونو میبره به معراج، براش تو اوصاف عظیم و عجیب و غریبی براش در نظر میگیره. همین وضعیت الان هم هست. یعنی شما فکر کنید آقایی 60 سال هیچ کاری نکرد، هیچ کاری، خودش هم میگه، میگه یه روزم کار نکرد، مامانم هزینه مون میده، حالا مامانش هم از مردم ایران برداشته برده، ولی یه دیم میخوان مملکت بدن دست یه همچین آدمی. آخون جماعت شما نگاه کنید علمش مثلا چیه؟ من فقه خواندم. خب آیا با علم فقه میشه مملکت رو اداره کرد که تو حکومت حق خودت میدونی؟ ببینید مشکل عمده ما اینه. برای خمینی همین جماعت بودن، کسانی که مریدانش بودن، فضائلی براش میشناختن، برش مرتب میکردن که چقدر رحیمه، چند زبان بلده، نمیدونم سجایای اخلاقیش اینجوریه، یه آدم خیلی مخلصه. امروز هم برای دین و دربار همین کارا رو میکنن، القاب و عناوین میسازن، اونا رو برجسته میکنن. وقتی مردم ساده ای که دسترسی شاید در حالا الان که خیلی بهتر شده، در گذشته به این اطلاعات و آمار نداشتن، فریب میخوردن. بدبخت جامعه است که همین اشرار رو تبدیل میکنه به شخصیت های برجسته، که شما به درستی فرمودید زمینه شرارت همین جهالتی است که ولایت و سلطنت رو در مملکت ما سبب شد. ممنونم از شما جناب مانی بزرگوار، به این مباحث در آینده خیلی مفصل خواهیم.
سپاسگزارم از شما و از بینندگان گرامی. تا هفته آینده، بدرود.